الرحیم الى قیام یوم الدین خوب بس در فرمایش محقق ناینی بود، در صورتی را که هر دوی حادث مجهول تاریخ یا احد هما معلوم تاریخ باشند، در مثال کلیت و ملاقات ایشون فرمودند هر سه صورت محکوم به نجاست، آب محکوم به نجاست. حد شد به این که آبیست ابتداءً قلیل بوده، بعد با متمم به صورت کر در آمده، آب قلیل طاهری بوده و بعد به وسیله متمم به حد کریت رسید. از طرفی هم ملاقاتی هم آب با نجاست پیدا کرده. اگر ملاقات قبل از کریت بوده، آب نامحاله متنجسه، و اگر ملاقات پس از کریت بوده، آب محکوم به طهارته. گفتیم در این فرع سه نظریه بود که دو نظریه قبلاً گذشت. کلام ما منتهی شد به فرمایش محقق ناینی. ایشون فرموده اما از اینکه تاریخ ملاقات و کریت هر دو مجهول باشند و یا تاریخ کریت معلوم و تاریخ ملاقات مشکوک باشه و یا عکس، در هر سفر محکوم است آب به نجاست. توضیح را در جلسه قبل حرف کردم ولی متاسفانه با سه روز فاصله شد. اشاره کنم که چرا محقق ناینی می‌فرمایند در هر سفر محکوم به نجاسته، اما در صورتی که تاریخ هر دو مجهول باشه، هم تاریخ تتمیم کریت و هم تاریخ ملاقات هر دو مجهول باشند، ایشون فرموده استصحاب عدم کریت الى بعد الملاقات، این خاصیتش اینه که پس نجاست با آب قلیل ملاقات کرده، تناگذیر آب محکوم به نجاسته. و اما استصحاب عدم ملاقات تا پس از کریت، این هم اصل مثبته، زیرا لازمه عقلی عدم ملاقات الى بعد الکریه این است که پس ملاقات بعد از حصول کریت حاصل شده، و چون اصل مثبت حجت نیست، پس ناگزیر استصحاب عدم ملاقات الى بعد الکریه جاری نمی شود، فقط استصحاب عدم کریت الى بعد الملاقات جاری خواهد شد و محکوم به نجاسته. این در فرضی است که هر دو مجهول تاریخ باشند. و اما اگر ملاقات تاریخش معلومه ولی کریت تاریخش مجهوله، استصحاب در ملاقات جاری نمیشه به مبنای آقای نائینی که فرمودن در حادثه اون که معلوم و تاریخ هست استصحاب در او جاری نمیشه، چون که در عمود زمان زمانی که شک در ملاقات باشه وجود نداره. بنابراین اگر فرض کردیم ملاقات ساعت 8 صبح اتفاق افتاده ولی کریت مشکوک است که آیا قبل از 8 بوده یا پس از ساعت 8، استصحاب در ملاقات جاری نمیشه ولی استصحاب در عدم کریت الی بعد از ساعت 8 جاری میشود. نتیجتا آبی قلیل که بالاصل قلتش ثابت میشه و به برکت استصحاب برکت وجدان هم ثابت میشه که آبی قلیل که ملاقات با نجاست کرده پس نجس خواهد شد به ذم وجدان الالعصر. و اما اگر تاریخ کریت معلوم باشه، میدونیم که اول ساعت 8 کریت حاصل شد، تکمیل شد آب قلیل به وسیله آب دیگری و تمام شد، اما ملاقات مشکوکه. ایشون میگه استصحاب عدم ملاقات الا بعد از ساعت 8 لازمه عقلیش اینه که پس ملاقات بعد از کریت بوده و این لازمه عقلی ثابت نمیشود. وقتی ثابت نشد پس بنابراین ما هستیم و عموم عامی که فرمود کل ما لاقا نجس و هو متنجسون، به این عموم عام رجوع میکنیم و حکم میکنیم که این آب متنجسه. این تعالی از فرمایش محقق نائینی برای اثبات اینکه آب در هر سفر محکوم به نجاسته. خب سپس جناب نائینی بر این مطلب فروعی متفرع کرده. فرع اول اون که اگر فرض کردیم یک آبی مردد بین قلت و کسرت، حالت سابقه هم نداره، مثل این که وارد شدیم در یک بیابانی قدیری پر از آب اما نمیدانیم این قدیر آبش آب کره یا آب قلیله. اینجا استصحاب جاری نمیشه زیرا حالت سابقه یقینیه در کار نیست. حالا که حالت سابقه نیست، ایشون فرموده اگر ما در این آب شیء نجسی را بشوییم ناگزیر این آب محکوم به نجاست خواهد شد، گرچه احتمال کریت هم بدهیم. و ذلك برای اینکه ما آمی در مافوق داریم و آن اینکه کل ما لاق نجس و هو متنجس، از این آم استثناء شده کل فرموده اذا بلغ الماء قدر کله لم ینجس شیء. خب این استثناء محتاج به احرازه، اگر احراز شد حریت محکوم به طهارت، ولی چون اصلی که احراز حریت کند در مقام وجود نداره، برای اینکه حالت سابقه کریتی در کار نیست، بنابراین عند الشک فی المستثنا مرجع عموم کل ما لاق النجس و هو متنجسونه. این یک در به مثل همین جایی که اگر حالت سابقه متوارد بوده، هم قلت بوده و هم کسرت، ولی در تقدم و تأخر قلت و کسرت شک داشته باشیم، اینجا همچون استصحاب بقاء قلت با استصحاب کریت متعارضانند و متساقطان، پس با اصلی که اثبات کریت این آب را در وقت ملاقات کند وجود نداره، پس آبی مشکوک ایزن به مقتضای عموم عام که کل ما لاق النجس متنجسون الا الکر، چون کریت ثابت نشد ایزن به عموم عام رجوع می کنیم و می گوییم این آب محکوم به نجاسته. فرع دومی که آقای نائی مترتب کرده می‌فرمان مرئیس، اگر زنی دیدیم و نمی‌دانیم محرم است تا نظر به او جائز باشه، یا نامحرم است که نظر حرام باشه، فرموده در اینجا نیست چون اصلی که اثبات کند محرمیت این زن را در مقام وجود نداره، پس احراز مستثنا نشده. قرآن در عمومش فرمود قل للمؤمنین یقولوا من ابصارهم الا المحارم و اذا شک فی المستثنا یرجع الی عموم العام، پس میگیم نظر به مرئی که معلوم نیست محرمیت او حرامه. هر سومی که بر این قاعده مترتب کرده فرموده اگر مقدار خونی در بدن و یا لباس کسی موجوده ولی نمیدانیم کمتر از درهم است تا نماز با او جائز باشه و معفو عنه باشه، یا بیشتر از یک درهم است تا نماز با او باطل باشه. فرمایید اینجا هم اگر حالت سابقه خون از نظر اقل من الدرهم یا اکثر من الدرهم مشخص نبود، ایزن عموم عام که فرموده لا یحمل المصلی عن نجاست فی الصلاة حاکمه. و بنابراین دو اصل آقای نائینی در این مثال آب و قلت و کسرت و ملاقات ذکر کردن و بر اساس اون دو اصل فرمودن هم در صور ثلاثه آب محکوم به نجاست و هم در این فروع ثلاثه عند الشك في المستثنى مرجع عموم ناهیست که نهی از ملاقات از صلات در نجس یا نظر به اجنبی کرده است. این بیان محقه و این هم فروعی که بر این دو اصل که جناب نائینی فرموده متفرع خواهد شد. بسیار خوب، ابتدا بررسی کنیم این دو اصل را. اصل اولین بود که ایشون می فرمایند از دلیل اذا بلغ الماء قدر قرن لم ينجس شيء استفاده می کنیم که معتبر است در عدم انفعال سبق کریت. بنابراین اگر سبق کریت اصل مثبت بود ناگزیر عدم انفعال ثابت نمیشه. این اصل اول. در تقریب این مطلب می‌فرمایند حدیث شریف فرموده اذا بلغ الماء قدر کرن لن ینجسه. ضمیر لن ینجسه برمی گردد به ماء الکر، آبی که کر شده با ملاقات نجس متنجس نمیشه. پس ناگزیر سبق کریت بر عدم انفعال طبق حدیث معتبره، چون که ضمیر لم ینجس به ماء الکر رجوع میکنه. در صفات نماسه پس اذا بلغ الماء قدر کرن، آبی که رسیده به مقدار کر لم ینجس خوشه، چیز او را نجس نمی کنه. پس معتبر است سبق کریت بر ملاقات تا انفعال و تنجس حاصل نشود. بنابراین اگر استصحاب عدم ملاقات الى زمان الکریه جاری شد، وقتی محکوم می شود به طهارت که ثابت شود ملاقات پس از کریت بوده، استصحاب عدم ملاقات الی زمان الکریه لازمه عقلیش آن است که پس ملاقات بعد از کریت شده، و چون این لازمه عقلی به عدم ثابت نمی شود، پس ثابت نخواهد شد که ملاقات با نجس بعد از کریت بوده، و بنابراین هر جا که ثابت نشد این عنوان، یعنی عنوان ملاقات بعد از کریه ثابت نشد، حکم به عدم انفعال و عدم تنجس مترتب نخواهد شد. این بیان ایشون نسبت به این که عند الشک فی الملاقات استصحاب عدم ملاقات الی بعد الکریه بلا اثر، چون که اصل مثبته. آفرین. این نجس شدنش را در صورتی را که اگر فرض کردیم کریت هم مشهول و تاریخ باشه، استصحاب عدم کریت الی بعد الملاقات جاری میشه. وقتی جاری شد میگیم ثابت میشه بالوجدان این لباس نجس با آب ملاقات کرده، به برکت استصحاب هم زمان ملاقات قبل از کریت بوده، و از این جهت به ذم وجدان الالاصل نجاست ثابت می شده. درست شد؟ اینی که در اصل کرد. این بیان اصل اولیش. مرحوم استاد بر این اصل اشکالی کردند، و آن این است که می فرمود ضمیر لم ینجسه به ما برمیگرده، نه به ماء الکر. این حدیث میگوید اذا بلغ الماء، آنگاه که آب به حد کر برسد، لم ینجس الماء شیئون، آب را چیزی نجس نمی کنه. پس معناش اینه که عند الملاقات آب نجس نخواهد شد. ضمیر اگر به ماء الکر رجوع کنه، حق با شماست، سبق کریت بر ملاقات در عدم انفعال شرطه. اما اگر ضمیر به اصل ما رجوع کند، سبق کریت از حدیث استفاده نمیشه. نتیجتاً اینه، دقت کنید، نتیجتاً اینه که اگر کریت و ملاقات هر دو با هم اتفاق افتاد، طبق نظر آقای نائینی آب متنجسه و طبق تفسیر ما آب متنجس نیست. این تفسیر استاد. چرا؟ چون در بیان آقای نائینی سبق کریت بر عدم انفعال لازمه، اما در بیان استاد سبق کریت لازم نیست. نتیجه اینی که اگر در حین ملاقات کریت بود، این آب با ملاقات نجس متنجس نخواهد شد. اگر کریت و ملاقات مقارنن اتفاق افتاد، محکوم به نجاست نخواهد شد. دقیق کدید آیان این فرمایش ایشان. علاوه اشکال دیگری هم ایشان می کرد. قبل از اینکه اشکال دوم استاد عرض کنم، به نظر می رسه اینجا حق با آقای نائینی باشه. چرا فضلا؟ چون خود آقای نائینی به ما یاد داده که قیود رجوع به موضوع می کنند. در اینجا اذا بلغ الماء قدر کرن بلوغ قدر کر قید ماه. پس موضوع عدم انفعال ما نیست، بلکه ما ایست که کر باشه. عجیبه که خود استاد هم تصدیق داره که قیود در جمله بازگشت به موضوع میکنه. موضوع ماه. قید این موضوع بلغ قدر کرنه. حکم روی موضوع مقید رفته. آوی که بلغ قدر کرن لم ینفع لا ینجس خوشه. نه اینکه موضوع خود آب به صورت مطلق باشه. بنابراین این اشکال اول استاد قابل قبول نیست. اشکال دومی بر این اساس اول نائینی باز کرده ام. اون اشکال دوم این است که فرق است. دقت کنید، این مطالبی است که در درس‌های خارج باید بخوانید که مشاهده بشید که ما انشاءالله هر قصد بین عنوان عدم انفعال و عنوان طهارت. استاد میگفت به فرض قبول کنیم که عدم انفعال و عدم تنجس موضوعش آب کره، یعنی سبق کریت بر ملاقات شرط است برای عدم انفعال. به فرض اینه بپذیریم. اما میگیم در طهارت این شرط نیست، زیرا در طهارت آب لو خلیه و طبعه آب طاهره، و اگر ملاقاتی هم در کار نباشه آب به نفسهی محکوم به طهارت انزلنا من السماء ماء طهورا، پس تو کلیه و طبعه طهارت ثابته. در عدم انفعال آب و عدم تنجس آب حریت شرط است، اما در طهارت آب حریت شرط نیست. بنابراین میگیم استصحاب عدم ملاقات تا بعد از حریت، بله اثر عدم انفعال بر او بار نمیشه، چون اصل مثبته، ولی نفی طهارت هم نمیکنه. چیزی را اگر فرض کردیم ملاقات و کریت متقارن با هم باشند، عدم انفعال ثابت نمیشه، ولی نجاست هم ثابت نخواهد شد، زیرا موضوع عدم انفعال عبارت شد از عدم کریت، از سبق کریت. خیلی خوب، سبق کریت ثابت نشد، عدم انفعال هم ثابت نمیشه، اما نفی طهارت به چه دلیل؟ چرا آب محکوم به نجاست باشه جناب آقای نائینی؟ اما اصل دوم که فرمودید هرگاه بر حکم الزامی استثنایی وارد شد، محکوم است عند الشرط، در استثناء محکوم به عموم عامه. میگیم این مطلب را اگر ما باز میل دارم توجه کنیم، اگر ما نظر به حکم واقعی کنیم، شما فضلا به ما یاد دادید که الفاظ در واقعیت ها استعمال میشه و برای واقعیت ها وضع شده. پس این حدیث میگوید هر آبی که به حسب واقع کر باشد متنجس نمیشه. اگر به حسب واقع کر نباشه با ملاقات نجس میشه. ثمرش اینه که اگر ما فرض کردیم با یک آبی وضوع گرفتیم یا شیء نجسی را شستیم، بعد معلوم شد که این آب ملاقات با نجاست کرده بود در حال قلت، اون وضوع باطل و اون شیء ملاقی متنجس. اگر به حسب واقع کر بوده ولو ما ندانیم کریتش را، میگیم وضوع به حسب واقع صحیح، اون لباس هم به حسب واقع طاهره. اگر این مطلب درست است که قطعا درسته، این حدیث با احراز علم کار نداره. این حدیث میگوید آب قلیل با ملاقات نجس متنجسه، و اگر به حد کر رسید متنجس نمیشه. خواه ما احراز کنیم که به حد کر رسیده یا احراز کریت نکنیم. از کجا جناب آقای میرزا احراز و علم به کریت را از این حدیث شریف استخراج کرده؟ این حدیث میگه آب غیر کر منفعل، و آبی که بلغ حد کره لا ینفعله. خواه احراز کنیم که بلغ کرن ام لا. آه، در حکم ظاهری حق با شماست، احراز شرطه، یعنی شیئی که علل قاعده محکوم شده به نجاست در اثبات طهارتش احراز کریت شرطه. اما این حکم حکم ظاهریه، زیرا احکام ظاهری با منتهای او و غایت او علم به خلافه. با عدم علم به کریت محکوم به نجاست، درسته. اما لازمه فرمایش شما آن است که این حدیث متکفل هم حکم واقعی باشه و هم حکم ظاهری. حکم واقعیش آن است که آبی که به حد کر رسیده طاهر است و غیر منفعل. حکم ظاهریش اینه که با عدم علم به کریت محکوم به نجاست. جمع بین حکم واقعی و حکم ظاهری در این کلام، حالا اگر بعض جاها درست باشه، اینجا علی القاعده تمام نیست، بنابراین ظاهر حدیث مبین یک حکم واقعی است که احکام واقعی هم دائر مدار موضوعات واقعی است. خواه ما عالم باشیم یا علم به موضوع نداشته باشیم. الكلام تتمه والحمد